بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط العقد،
صفحه 146.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبون الطاهرون المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم اعلم ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب فقال فی المبسوط. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که اون ادعای اجماعی که شیخ طوسی در مبسوط در باب بیعش کرد بر این که ما اجماع داریم که تقدیم قبول با لفظ امر صحیح است، ایشون فرمود این ادعای اجماع موهون است. چرا موهونه؟ چون وقتی ما به اقوال علما نگاه میکنیم میبینیم اختلاف زیادی بین علما وجود داره. یه سری مخالفن، یه سری موافقن. در واقع یه سری میگن تقدیم قبول به لفظ امر جائز نیست و یک سری هم میگن جائزه. چطور با این اختلافی که وجود دارد جناب شیخ طوسی در مبسوط اونم در باب بی ادعای چی کرده؟ اجماع کرده. خب دیروز ما قول دادیم که این موهونون رو بعداً عرض خواهیم کرد. الان وقت این رسیده که ما کلمات مانعین را، یعنی کسانی که قبول ندارن که بشود قبول بر ایجاب با لفظ امر مقدم بشه، و کلمات مجوزین را براتون یکی یکی بشماریم. من اجازه میخوام دیگه توضیح ندم از خارج، چون عبارات آقایون رو باید بخونیم. توضیحات من بمونه روی عبارت، چند نفر رو ایشون به عنوان مانعین و چند نفر رو به عنوان مجوزین ذکر میکنه. اینا دیگه طبیعتا بیشتر از این که ما بخوایم از خارج معطلش بشیم، رو عبارت باید معطلش بشیم تا انشالله از این قسمت بگذاریم. نگاه کنید. ثم اعلم، بدان. این عرض کردم این ثم اعلم به بعد تا حدود دو صفحه داره اون موهونون سطر دوم همین صفحه رو توضیح میده که چرا ما گفتیم ادعای اجماع مبسوط موهونه. ثم اعلم ان فی صحت تقدیم القبول بلفظ الامر اختلافاً کثیرا، بدان در این که آیا صحیح هست تقدیم قبول به لفظ امر یا صحیح نیست اختلاف زیادی است. اینم که دوستان ایشون میگه اختلاف زیادی است، نه اینکه 5 تا قول داریم ما، نه اینکه 10 تا قول داریم، نه، اختلاف زیاد مرادش تعدد اقوال نیست، چون ظاهرا تو این مسئله 2 تا قول بیشتر نیست. یه سری گفتن جایزه، یه سری گفتن جایز نیست. اینطور نیست که ما اقوال متعددی داشته باشیم. ظاهراً مراد یا فاصله بین اقوال این کثرت، یعنی بین این دو قول خیلی عرض کنم فاصله است، یا بیانهای علما خیلی با هم دیگه مختلفه. ولی زن میگه بین کلمات الاصحاب، یعنی هر کدوم با یه بیانی موافقت خودشون رو یا مخالفت خودشون رو ابراز کردن. بدان در صحت تقدیم قبول به لفظ عام اختلاف زیادی بین کلمات اصحاب. نفر اول فقال فی المبسوط، دوستان الان داریم مانعین رو میشماریم یا مجوزین رو؟ مانعین رو کنار کتابتون هم نوشته، کلماتون مانعین. اولیش مبسوطه، فقال فی المبسوط. ببینید بالا داشتیم ما از هر من المبسوط من الاتفاق علی صحت بهی، مبسوط ادعای اجماع کرده بود که صحیحه، حالا میگه بازم مبسوط میگه صحیح نیست. آدرسی که بالا برای مبسوط داد جلد 4 صفحه 194 تو پاورقی 1تون، اونجا تو باب و نکاح این حرف رو زده. اما این پایین که میگه فقال فی المبسوط کجا این حرف رو زده؟ توی جلد 2 صفحه 87 تو باب البیت. یعنی حرف جناب شیخ طوسی در باب البیع مبسوط با حرف جناب شیخ طوسی در باب النکاح مبسوط فرق داره، متفاوته. و این حرف رو دوستان ما صفحه 141 هم گفتیم که جناب شیخ طوسی در مبسوط تو باب البیعش یه چیز گفته، تو باب النکاح یه چیز دیگه گفته. دقت کردین؟ نگید آقا این مبسوط چطور میتونه هم بالا گفته باشه جائزه اجماع داریم بر صحتش، هم پایین گفته باشه ممنوعه. عرض کنم محضرتون، بله، فقال فی المبسوط ان قال بعنی ها به الف، بعنی ها به الف، کی قال بعنی ها به الف؟ مشتری. فقال جناب بایع به تو کرد، بعد بایع بگه به تو کرد، صحه؟ ایشون میفهمد صحیحه، مشکلی نداره. خب این صحیحه و مشکلی نداره، ظاهراً جناب شیخ طوسی باید جزء مانعین باشه یا مجوزین، تا اینجا جزء مجوزین باید باشه که میگه صحه. اما ببینید بلا فاصله بعدش میگه ول اقوا اندی انه لا یسه حتی یقول المشتری بعد از آنک اشتریت. پس معلوم میشه اون صحهی که قبل از ول اقوا گفت یعنی صحه اند بعضه، یا قابلیت تصحیح داره. پس صحن یعنی میتواند صحیح باشد اگر بعدش اشتری تو بگیم، یا بعضی ها این رو صحیح میدونن. اما نزد خود من شیخ طوسی اقوا این است که لا یسه حتی یقول المشتری بعد از آنک اشتری تو. معناش اینه که خود جناب شیخ طوسی بعنی ها و بعتوکه رو کافی بگو نمیداند و اختار ذالک فی الخلاف. جناب شیخ طوسی همین مبنا رو در کتاب خلاف هم پذیرفته. این دوستان نفر اولی که جزء مانعین محسوب می شود. نفر دوم و صرح بهی فی الغنیه، ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه تصریح کرده به عدم صحت تقدیم قبول بر ایجاب. چی گفته؟ فقال و اعتبرنا. دوستان این وعتبرنا احتمال داره بگیم مراد ایشون از نا در وعتبرنا کیه؟ علمای شیعه است، علمای امامیه است، که یه چیزی شبیه اجماع میشه. یعنی میشه گفت ایشون به حسب ظاهر میخواد بگیم اجماع داریم. وعتبرنا حصول الایجاب من البایع و القبول من المشتری. ما میگیم ایجاب باید از بایع، قبول از مشتری حاصل بشه. خب چرا این حرفو میزنیم؟ حذرن ان القول بنعقاده بل استدعاء من المشتری و هو ان یقول المشتری بعنیه به ال، برای اینکه پرهیز کرده باشیم از قول اون کسی که قائل است به این که منعقد میشود بی به استدعاء از مشتری. استدعاء یعنی طلب، یعنی با طلب کردن و صیغه امر که مثلا مشتری بگه بعنیه به ال، اگر کسی بخواد بگه عرض کنم این منعقد میشه، ما میخوایم از این حذر کنیم، یعنی اینو قبول نداریم. فیقول البایع به تو که فانه لا ينعقد حتی یقول المشتری بعد ذلک اشتریتو یا قبلتو. پس معلوم میشه جناب ابن زهرم از کسانی است که میگه صیغه امر کافی نیست که مقدم بشه بر ایجاب. و صرح ایضا فی السرائر و الوسیله، سرائر و وسیله هم عرض کنم همین حرف رو زدن و گفتن جائز نیست صیغه امر بر ایجاب به عنوان قبول مقدم بشه. و عن الجامع المقاصد، جناب محقق کرکی محقق ثانی در جامع المقاصد ازش اینجور نقل شده ان ظاهرهم ان هذا الحكم اتفاقی، ظاهر نظر علما این است که این حکم اجماعی است، این حکم اجماعی است. و حکی الاجماع ایضا حکایت شده اجماع که حاکیش در واقع مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه است، حکایت شده اجماع ایضا ان ظاهر الغنیه او صریح الغنیه. دوستان این که میگه ان ظاهر الغنیه او صریح الغنیه مربوط است به همون کلمه نا در وعتبرنا که الان خوندیم آخر صفحه 146 از پایین سطر چهارم که داشتیم وعتبرنا، اون نا رو جناب مفتاح الکرامه سید عاملیم گفتیم احتمال داره بگیم ظاهرش اینه که اجماع داریم، احتمال هم داره بگیم نه صریحش اینه و اعتبرنا صریح در این است که میخواد بگه اجماع داریم. آخرین نفر دوستان و عن المسالک المشهور، یعنی شهید ثانی، عذر میخوام آخرین نفر نیست، عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مسالک گفته عدم صحت تقدیم قبول بر ایجاب قول مشهوره، یعنی مشهور میگن صیغه امر رو نمیتونی به عنوان قبول مقدمش کنی. بل قیل، این آخرین نفره، بل قیل ان هذا الحکم، حکم یعنی حکم به عدم انعقاد بیع به استیجاب و ایجاب، این که صیغه امر به عنوان قبول بتونه مقدم بشه، عذر میخوام نتواند مقدم بشه و ما قبول نکنیم، این حکم من ظاهر و کل من اشترط الایجاب و القبول. دوستان چرا ظاهر تمام کسانی که شرط کردن ایجاب و قبول همینه که امر به درد نمیخوره؟ چون انگار امر رو اینها قبول نمیدانن، ظاهر امر این نیست که عرض کنم قبول باشه، ظاهر قبول غیر از امره، مثل قبل تو مثل اشتری تو اینا رو قبول میگن اما به اینی رو معمولا قبول به حسابش نمیارن. ها اینجا دوستان ما کلمات بگید مان این رو ذکر کردیم، از این به بعد میخوام بریم سراغ کسانی که گفتن صیغه امر به عنوان قبول میتونه بر ایجاب مقدم بشه. و مع ذلک کله، یعنی با وجود این کلمات مان این، فقط صرح الشیخ فی المبسوط، البته در باب نکاح، اون حرفی که قبلا زدیم تو باب بیعش بود، حالا تو باب نکاح چی تصریح کرده؟ گفته جائز است به جواز تقدیم، به جواز قید صرحت، تصریح کرده به جواز تقدیم به لفظ الامر بالبی، بالبی دوستان قید امر، یعنی جائز است تقدیم به لفظ امر به بی، یعنی با لفظ امر کردن به بی میتونه مقدم بشه در واقع عرض کنم قبول. و نسبته الینا مشعران به قرینت سیاق الا عدم الخلافیه بیننا، و نسبت دادن جناب عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی این جواز تقدیم به لفظ امر را الینا، یادتون باشه قبلا عبارتی که ازشون آوردیم میگفت چی؟ میگفت صحه اندنا، که حالا الانم دوباره اون رو نقل میکنه صفحه 141، میگفت صحه اندنا، این که نسبت داده جواز تقدیم رو به ما مشعر است به قرینه سیاق. به قرینه سیاق یعنی چی؟ یعنی چون کنار مخالفین آورده، یادتون باشه اونجا میگفت صح عندنا و عند قوم من المخالفین، این که بعدش میگه عند قوم من المخالفین معلوم میشه عندنا مراد شیعه است. به قرینه سیاق نسبت دادن این حکم به ما مشعر است به عدم خلاف در این حکم بین ما شیعیان. فقال، حالا عبارت مبسوط رو در باب نکاح دوستان ایشون مفصل تر از اون مقداری که در صفحه 141 نقل کرد میخواد بیانش کنه. این عبارتی که الان میخوام براتون از مبسوط بخونم همون عبارتی که صفحه 141 ذکر کرد، یه مقدار مفصل تره. اذا تعاقدا، عبارت مبسوط، میگه وقتی عرض کنم دو نفر عقد خوندن، حالا مثال ایشون تو عقد نکاهه، فان تقدم الایجاب علی القبول، اگر ایجاب بر قبول مقدم شد، دوستان ایجاب رو کی میخونه توی نکاح؟ زن. قبول رو کی انجام میده؟ مرد. اما میگه فقاله، نمیگه قالت، میگه قاله. فاعل قاله رو کنارش بنویسید، قال ولی زن، مراد عاقد ولی زن، پدر زن، وکیل زن. وقتی عاقد که ولی زن باشه به عنوان ایجاب گفت زوج تو کم، فقال زوج قبل تو تزویج، بعد زوج قبول کرد، صح. و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول فی البیع صح بلا خلاف، و همچنین وقتی که مقدم بشه ایجاب بر قبول در بیع، اونم بلا خلاف صحیحه. اینم بلا خلاف صحیحه. و اما ان تأخر الایجاب و سبق القبول، اگر ایجاب بعد بیاد قبول مقدم بشه، اینجا فامکان فی نکاح، اگر تو نکاح باشه که مثلا زوج بگه زوجنی ها فقال زوج تو که ها، زوج بگه این زن رو به تزویج من در بیارید، بعد ولی زن بگه چی؟ بگه زوج تو که ها، اینجا صح. و الم یعد از زوج القبوله، ولو زوج بعدش قبول نکنه، قبل تو نگه، همون زوجنی ها براش بسه، بلا خلافن. ببینید ایشون میگه هیچ اختلاف تو این مسئله نیست. چرا؟ لخبر ساعدی، به خاطر خبر ساعدی. یادتون باشه دوستان خبر ساعدی رو همون صفحه 144 که اشاره بهش کرد گفتم متنشو بنویسید. من اجازه میخوام یه بار دیگه متن خبر ساعدی رو براتون بخونم. ببینید آقا، روایت خبر ساعدی در وسائل 30 جلدی جلد 21 صفحه 242 اینطور: جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت زوجنی، زن، اون زن اومد خدمت پیغمبر گفت منو به تزویج یک کسی در بیارید، فقال من لهذهی، حضرت رو کردن به اصحاب گفتن کیم؟ عرض کنم خدمت شما این رو عرض کنم خدمت شما کی این رو میخواد؟ فقام رجل انا یا رسول الله، یک کسی پاشد گفت من زوجنی ها، زوجنی ها. قال ما توتی ها، گفت مهریه شیم. قال ما لی شیئون، روی چی هم ندارم. فقال اتحسن شیئا من القرآن، پیغمبر فرمودن آیا قرآن چیزی بلدی؟ قال نعم، گفت بله. قال قد زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها اياه، همون مقدار قرآنی که بلدی بهش یاد بده اون میشه مهریش، من اینو به تزویج تو در آوردم. اینجا هم جناب شیخ طوسی در مبسوط میگه این عرض کنم زوجنی ها و زوجتکها درسته، ولو زوج قبول نکنه بعدش، همون قبول محسوب میشه بلاخلاف لخبر ساعدی. حالا خبر ساعدی رو ببینید ایشون چجوری نقل میکنه. قال زوجنی ها یا رسول الله فقال زوجتک ها بما معک من القرآن، یعنی ایشون خلاصش کرده و خلاصه خبر ساعدی رو آورده. فتقدم القبول و تأخر الایجاب، اینجا تو این روایت قبول مقدم شده، ایجابم مؤخر شده. و امکان هذا فی البیع، اگر این تقدیم قبول به لفظ امر در بی باشه، و ان کان هذا فی البی فقال بعنیها، فقال بعتکها، که اول مشتری بگه بعنیها بعد بایع بگه بعتکها، صح عندنا و عند قوم من المخالفین، اما وقال قوم من المخالفین لا یصح حتی یسبق الایجاب. انتها کلام جناب شیخ طوسی در مبسوط، اونم در باب نکاح. Thank you.
قبول ندارن اشعار که کچیز نداره
نه ببینید ایشون که گفت که اصل قضیه روشون تصریح کرده صرح الشیخ فی المبسوط اما نسبته الینا مشعران الى عدم الخلاف یعنی این که میگه صح اندنا شاید مثلا مشهور رو میخواد بگه نمیخواد بگه هیچ اختلافی نیست ازا حد اشعار داره این که میگه صح اندنا ممکنه حالا دو تا مخالف هم پیدا بشه اونا رو ایشون که علم یکون حسابش کرده دقت میکنید؟ ظاهرش این است که هیچ کس مخالف نیست اما ایشون میگه شاید احتمال داره 5% 10% چون به یکی دوتا مخالف مثلا توجه نکرده نخواسته اونها رو به حساب بیاره روی این حساب مثلا گفته اندرا ولذا از کلمه مشعر استفاده کرد نگفت ایشون تصریح کرده به عدم خلاف چون عدم خلاف رو ایشون صراحتا نگفت رو همین حساب میگه مشتر. خب دوستان بزرگوار تا حالا ما چند نفر از مجوزین رو ذکر کردیم؟ یکی شیخ طوسی در مبسوط اونم در باب نکاح و حکیه جواز و تقدیم به هذا اللفظ عن القاضی فی الکامل اینم نفر دوم حکایت شده جواز تقدیم قبول به لفظ امر آن از قاضی ابن براج در کتاب الکامل این نفر دوم بل نفر سوم یعنی در واقع مورد سومی که از مجوزینشون میشماره بل یوم که نسبت هذا الحکم الى کل من جوز تقدیم القبول علی الاجابه به قول مطلق یعنی هر کسی که جائز دونسته تقدیم قبول بر ایجاب رو به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی دیگه بیان نکرده که این به لفظ ماضی باشه یا به لفظ مضارع باشه یا به لفظ امر از حیث ماضویت و مضارعیت و امریتش ساکت بوده همینقدر که گفته قبول بر ایجاب مقدمه این ظاهرش این است که چه به لفظ ماضی باشه چه مضارع باشه چه امر باشه تفاوتی نمی کنه لذا ممکن است ما نسبت بدیم حکم به جواز تقدیم را به هر کسی که جائز دونست تقدیم قبول بر ایجاب را با قول مطلق یعنی بدون این که ماضی مضارع امر بودنش را معلوم کنه البته دقت کنید به این مقدار کافی نیست چون اطلاق عرض کنم عبارت اون شخص ممکنه یه کسی بگه آقا اون اطلاق مال جاییست که مثلا فرض کنید به لفظ قبل تو باشه حالا ماضی باشه یا مضارع باشه فرق نمی کنه چون ما قبلا گفتیم اصلا ممکنه صیغه امر رو ما قبول حسابش نکنیم ولذا یه چیزی بهش اضافه می کنه این تمسک رو دوستان عطف کنید به جوزه سطر قبل یعنی یوم که نسبت و حاضل حکم به هر کسی که اولا جوزه تقدیم قبول بر ایجاب رو به قول مطلق ثانیاً تمسک له فی النکاح به روایت سهل ساعدی یعنی این دوتا کنار هم که قرار میگیره این نسبت میشه یک نسبت معقول نسبت دادن معقوله یعنی از طرفی جواز تقدیم قبول بر ایجاب رو پذیرفته از طرفی هم تمسک کرده برای این جواز در نکاح به روایت سهل ساعدی المعبر فیها عن القبول به طلب تزویج که اونجا دیگه قبولی که مقدم شده با صیغه امر اومده نمیتونیم بگیم دلیلمون این اما صیغه امر رو نمیپذیریم وقتی روایت سهل ساعدی دلیلمون شد طبیعتاً اون رو میپذیریم الا این الا به بعد دوستان یه لحظه من دقت کنید این الا به بعد میخواد بگه که اگر کسی اون جوزه رو آورده باشه اما تمسک رو نیاورده باشه آخه قبل از الا ما گفتیم اگر کسی اولا تقدیم قبول بر ایجاب رو جائز بدونه ثانیاً برای دلیل روایت سهل ساعدی رو دلیل قرار داده باشه کسی که این دوتا رو کنار هم آورده باشه ظاهراً میشه بهش نسبت داد درست شد؟ حالا اگر کسی اون اولی رو آورده اما روایت سهل ساعدی رو نیاورده یعنی قبول داره که میتوان قبول را بر ایجاب مقدم کرد صحبتی هم از ماضی و مضارع امر بودنش نکرده ایشون میفرماد ما کسانی رو داریم که تقدیم قبول بر ایجاب رو اجمالاً یا به صراحت پذیرفتن، اما استیجاب و ایجاب رو نپذیرفتن، یعنی صیغه امر رو قبول نکردن که بتونه مقدم بشه. پس حتما اون تمسکه باید در کنار اولیم قرار بگیره تا ما بتونیم نسبت بدیم جواز رو. الا ان المحقق رحمه الله مع تصریحه فی البیع به عدم کفایت الاستجابه و الاجاب، یعنی جناب محقق حلی با اینکه تصریح کرده در بیع که استجاب و ایجاب کافی نیست، استجاب و ایجاب کافی نیست، یعنی چی کافی نیست؟ صیغه امر رو به عنوان قبول مقدم کنیم بعد ایجاب بیاد، این به درد نمیخوره. با اینکه اینو تصریح کرده صرح به جواز تقدیم القبول علی ایجاب، اما ایشون قبول داره که قبول رو میشه بر ایجاب مقدم کرد، مشکلی با این جهتش نداره. یه نفر دیگه هم داریم که همین جوریه، و ذکر العلامه الاستجاب بل ایجاب، جناب علامه استجاب و ایجاب رو ذکر کرده و جعله، ضمیر جعله رو بزنید به استجاب و ایجاب، قرار داده استجاب و ایجاب رو خارجاً عن قید اعتبار الایجاب و القبول کل معاتات. گفته آقا استجاب و ایجاب خارج از قید اعتبار ایجاب و قبول است، مثل معاتات. یعنی چی مثل معاتات؟ یعنی همونطور که معاتات نیاز به ایجاب و قبول لفظی ندارن، در استجاب و ایجاب مثل معاتات ایجاب و قبول لفظی حساب نمیشه. یعنی این استجاب و ایجاب حکم معاتات رو پیدا میکنه، دیگه انگار توش ایجاب و قبول آورده نشده. در واقع نتیجه این میشه که کفایت نمیکنه، بلکه میگه و جزم به عدم کفایت الاستجابه ولی ایجاب، جزم پیدا کرده به طور قاطع گفته استجاب و ایجاب به درد نمیخوره. با اینکه استجاب و ایجاب رو قاطعانه رد کرده، من اون تردد فی اعتبار تقدیم قبول، با اینکه در اعتبار تقدیم قبول تردید کرده، یعنی لااقل احتمال جواز تقدیم قبول رو بگید پذیرفته، لااقل احتمال جواز تقدیم قبول رو پذیرفته. و کیف کان، یعنی عرض کنم خدمت شما، ما به این اقوال علما که کار نگیریم، فقط عرفت ان الاقوا المن فی البیع، علما هر چه گفته باشن به اقوال علما که کار نگیریم، شما دانستی سابقا که اقوا منع در بیعه. دوستان منع چی؟ منع تقدیم صیغه امر به عنوان قبول بر ایجاب. علت چند؟ عرض کنم خدمت شما، خاطر مبارکتون باشه، کجا عرض کردیم؟ پاراگراف آخر صفحه 145، اونجا دلیلشون عرض کردیم. لما عرفت یعنی پاراگراف آخر صفحه 145. بل لو قلنا به کفایت تقدیم به لفظ قبل تو یمکن المنع هنا. یه جمله دیگه عرض بکنم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری سابقا تقدیم قبول به لفظ قبل تو رو نپذیرفت، تقدیم قبول به لفظ امر رو هم نپذیرفت. حالا میگه اگر ما تقدیم قبول به لفظ قبل تو رو بپذیریم، به لفظ امر رو نمیپذیریم. یعنی وضعیت لفظ امر از لفظ قبل تو بگو خرابتره. چرا؟ چون اگر قبل تو رو ما بپذیریم، لااقل قبل تو ماضویت رو داره. اگر کسی با واقع صیغه باید ماضی باشه چه قبول چه ایجاب، قبل تو اقلا ماضویت رو داره، صیغه امر حتی ماضویت رو هم نداره. لذا لفظ قبل تو یه آب شسته تر از لفظ امره. ولو قلنا، اگر ما قائل بشیم، قائل که نشدیم، اگر قائل بشیم به کفایت تقدیم به لفظ قبلتون، یمکن المنع هنا، ممکنه لفظ امر رو چکار کنیم؟ منع کنیم. هنا یعنی لفظ امر، بناءً على اعتبار الماضیه فی ما دل علی القبول، بنابر عرض کنم اعتبار لفظ ماضی ماضویت در صيغه قبول، یعنی همینجوری تو ایجاب گفتیم ماضی باید باشه، کسی بگه قبولم باید ماضی باشه، طبیعتاً قبل تو رو ممکنه بپذیریم، اما امر رو به هیچ وجه نمی‌تونیم. سوال دارید؟ خب ایشون سوالش همینه دیگه، ایشون میگه شیخ طوسی تو دو جای یک کتاب دو تا نظر مختلف داده. بعد دیگه حالا توجه نداشته طبیعتاً به اون نظر. توجه نداشته، حالا ممکنه فاصله بین کتاب البی و کتاب النکاح دو جلده. حالا چقدر طول کشیده تا این دو جلد ایشون نوشته؟ شاید یک سال دو سال طول کشیده، نظرش عوض شده. حالا ایهانن این دو تا نظر هست دیگه، ما چیزی که نمیتونیم بگیم که حالا چرا نظرش عوض شده دیگه. دوستان بزرگوار، ما خوب دقت کنید، از صفحه 117 الان صفحه چندیم؟ صفحه 149 یعنی از 32 صفحه قبل، درست میگم؟ از 32 صفحه قبل تا اینجا که بحث صیغه بیع رو شروع کردیم، وقتی معاتات تمام شد، خب یه حرفایی رو زدیم، مسائل مختلفی رو در مورد ماده صیغه، در مورد هیئت ایجاب و قبول، در مورد هیئت بین ایجاب و قبول مطرح کردیم. حالا شیخ یه حرفی رو میخواد بزنه، میگه آقا اون چه که ما از صفحه 117 تا اینجا و حتی بعد از اینجا عرض خواهیم کرد، اینا همه دوستان بر مبنای مذهب مشهور است، نظر مشهوره. مشهور چی میگن؟ مشهور معتقدن مطلق لفظ برای لزوم کفایت نمی کنه. مطلق لفظ برای لزوم کفایت نمی کنه. اما طبق نظر خود من شیخ انصاری که در باب معاتات این رو بیانش کردم، ما معتقدیم مطلق لفظ کفایت میکنه، یعنی اصل در بیع اگر بیع عرفی باشد ملک آور بودنه، هر بیعی که بیع عرفی باشه ملک میاره، اصل در عرض کنم ملک هم لزومه، اصل در ملک هم لزومه. فقط به فقط من شیخ انصاری دست از این مبنام وقتی بر میدارم که اجماع داشته باشیم. لولا اجماع، اجماع مسلم، شیخ انصاری معتقد است مطلق لفظ، یعنی هر جا بیع عرفی صدق بکنه ها، هم ملکیت میاره هم اصل اولیه در ملکیت چیه؟ لزومه. بله یه وقت اجماع داشته باشیم، مثلا یادتون باشه یه اجماعیشون قبلا ادعا کرد و نقل کرد و بعضی ها گفتن آقا برای لزوم حتما باید لفظی در میان باشه، یعنی بدون لفظ لزوم نمیاد. خب اب نداره، اونجایی که اجماع داریم بذارید کنار، در بقیه موارد عرض کنم ما معتقدیم اصل در هر بیع عرفی ملکاور بودنه و اصل در ملکم لزومه، لذا طبق اون چه که ما گفتیم نیاز به این حرفایی که قبلا زدیم که حالا ماضی باشه، مضارع باشه، امر باشه، ترتیب مراعات بشه، مراعات نشه، این حرفا دیگه برای ما به درد نمیخوره و لذا میگه اون چه که ما از صفحه 117 تا اینجا گفتیم بر مبنای مشهوره. نگاه کنید، ثم ان هذا كله، هذا كله رو ما به کجا زدیم؟ صفحه 117 تا اینجا، یعنی این 32 صفحه آخر بناهن علی المذهب المشهور بین الاصحاب. آقا مذهب مشهور بین اصحاب کجاست؟ چیه؟ من عدم کفایت مطلق لفظ فی اللزوم. اینا قائلن مطلق لفظ در لزوم کفایت نمی کنه و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فی الملک. اینا قائلن مطلق صیغه کافی نیست برای ملکاور بودن. اما طبق نظر خودمون چیم؟ اما علاما قویناه سابقا، طبق اون چه که ما تقویتش کردیم سابقا در مسئله معاتات. این سابقا که ایشون میگه دوستان ها ورقیتون نوشته صفحه 40 و 96، یعنی این دو جا رو باید به همدیگه زمینه کنید. حالا عرض میکنم چرا. خب کجا گفتیم؟ چی گفتیم اونجا؟ من ان البیع العرفی موجب للملک. اولین چیزی که سابقا گفتیم این بود که بیع عرفی موجب ملک است. اینو کجا گفتیم دوستان؟ اینو صفحه 40 گفتیم. و ان الاصل فی الملک اللزوم. این که اصل در ملکم لزومه، اینو صفحه 96 گفتیم. البته دوستان صفحه 51 تا 56 هم ادله این دومی رو آوردیم، یعنی اینکه اصل در ملک لزومه به چه دلیل. یادتون باشه اونجا 8 تا دلیل آوردیم، صفحه 51 تا 56. اینا رو شب مراجعه کنید. 8 تا دلیل آوردیم که هر جا ملکیت بیاد اصل اولیه درش لزومه. خب اگر حرف ما شد و این رو پذیرفتیم که بیع عرفی موجب ملک است، اصل در ملکم لزومه، فلازم الحکم باللزوم فی کل مورده. لازم اون چه لازم میاد حکم به لزوم است در هر موردی، البته هر موردی که لم یقم اجماع علی عدم اللزوم، هر موردی که قائم نشده باشد اجماع بر عدم اللزوم. و هو، این هو رو بزنید به مورد اجماع. مورد اجماع بر عدم اللزوم کجاست؟ یک، ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ رعفن. یه مورد که اجماع داریم اونجاییه که هیچ لفظی در کار نباشه، مثل معاتات که سابقا میگفتیم چون اجماع داریم بر این که حتما باید یه لفظی وجود داشته باشه تا لزوم بیاد، لزوم معاتات رو ما نپذیرفتیم به خاطر همین اجماع. او کان اللفظ المنشأ به المعامله من مقام الاجماع على عدم افادتها اللزوم، یا معاملمون لفظ داشته باشه اما اجماع داشته باشیم که این لفظی که برای این معامله آوردیم لزوم آور نیست. اگر اجماع داشته باشیم این رو هم میذاریم کنار. پس یکی اونجایی که معاملمون هیچ لفظ نداشته باشه، یکی اونجایی که اگر لفظ هم داره اجماع داریم که این لفظ به درد نمیخوره. اما فی غیر ذالک فالاصل اللزوم، در غیر این مورد اصل اولیه لزومه. البته عرض کنم طبق مبنای خود جناب شیخ انصاری. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
شما امروز ضبط کردید؟ امروز نه. آقا جون فایل امروز رو میخوام.